أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بنية عرض أدب وسلام وتعقيبات نماز عصر، این فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا علیه السلام نقل شده را به پیشگاه مقدس اون بزرگوار عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در معاملاتی که مبنای او اموال نه چیز دیگه، مثلا عقد نکاح پایش امر مالی نیست ولی جزء معاملات و عقود محسوب میشه، در معاملاتی که پایش مال و جابجایی مال هست که عمده عقود شرعی این چنینه، دادن و گرفتن بها و جنس یا ثمن و مثمن یا عوض و معوض شرط صحیح بودن معامله نیست، مگر در سه جا، البته یه جای چهارمی هم هست که محل ابتلای عموم شما نیست، در سه جا هست که اگر در همون مجلسی که معامله صورت میگیره اگر داده نشه و گرفته نشه اصل معامله باطله، یعنی که انه هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تعهدی طرفین نسبت به یکدیگر ندارن. در غیر این سه مورد اگر معامله را انجام بدند ولی الان چیزی رد و بدل نشده ولی در حقیقت قرارداد یا شفاهی یا کتبی انجام شده، اگر این سه مورد نباشه اون معامله درسته، بعدن باید اون مال مورد نظر داده بشه. واجب بعد از معامله است که اگر به این واجب عمل نشه معامله اصلش باطل نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که این فرش خاص رو من میرم میخرم از فرش فروش، درست؟ این فرش بخوام شرایط بخواد صحیح باشه باید یا اوصافش رو وصف بکنه برای من فروشنده یا به رؤیت من رسیده باشه، من دیده باشم، یا مشابهش رو دیده باشم بگن این عین اوست، مثل فرشای ماشینی مثلا که میگن این عین اوست، یا فرشایی که مثلا جفته یکی از دو جفتش رو من میبینم اون یکی دیگر رو به من بخوان بفروشن. اگر خرید و فروش انجام بشه و معامله در اون نقطه از جهت شرعی کم و کاستی نداشته باشه، بعد از معامله واجبه که اون فروشنده این فرش رو به من بده، بر من هم واجبه که اون ثمن معامله رو در اون تاریخی که معین شده یا خود به خود معین هست، مثل معامله نقد که باید من اون رو پرداخت بکنم و تأخیر نکنم، معامله واقع شده، من مالک این فرش هستم، اگر اون فروشنده به من تحویل نمیده مالکیت من نسبت به این فرش باطل نمیشه. درسته، مالکیت من سر جاش هست. اما در سه جا هست که اگر این مال داده نشه اصل معامله باطله. اول اینجا قرضه. اگر فرض کنید بنده میام به این حاج مهدی کربوسیان، میام آقای کربوسیان به من 5 میلیون تومان قرض بده شما، ایشون میگه من به شما قرض میدم، قرض دادم حتی به صورت جدی و چکشم به من میده، درسته؟ چک سنده، چک سنده و نه خود پوله. این چک رو ایشون به من میده، هنوز قرض محقق نشده، یعنی ایشون چیزی به من بدهکار نیست، منم چیزی به ایشون بدهکار نیستم. بله یه امانتی از ایشون پیش من هست و اون یه سنده، من باید این امانت امانتدار باشم نسبت به این. اگر ایشون فردا با من تماس گرفت گفت چکو نقد نکن، ولو چک دست من هست، من شرعا مجاز به انجام این کار نیستم، نمیتونم بگم آقا شما قول دادی، قول داده ایشون، اما الان من از ایشون هیچی طلب ندارم. یه وقتی که ایشون میاد به من یه دسته اسکناس 50,000 تومانی که مجموعش میشه 5 میلیون تومان، اینو به من میده همینجا، من میگیرم از ایشون به عنوان قرض. الان که گرفتم فردا ایشون و این قرضم مدت داشته باشه، مثلا این قرض باید فرض کنید من 3 ماه پس بدم به ایشون، ایشون اگه فردا به من زنگ بزنه بگه من پشیمون شدم، یا نه همین الان به من داد 10 ثانیه بعد ایشون پشیمون بشه، نمیتونه الزام بکنه منو که من بهش این پولو برگردونم. درسته؟ اگر خود پولو به من نداده، فقط سند داده، هیچی من از ایشون طلب ندارم، چیزی هم بهشون بده کار نیستم، فقط اون برگه‌ای که دست من هست باید بهشون طبق امانتی که هست بر طبق او عمل کنم، و اگه ایشون راضی نیست نمیتونم برم این چک رو نقد کنم. اما اگر خود اون پول رو ایشون من داد تا میده، الان من مالک میشم. در صورتی که قرض مدت داشته باشه باید من سر تاریخش به ایشون بدم، قبلش ایشون خیلی هم گرفتار باشه بر من واجب نیست که من رفع کنم گرفتاری ایشون رو. مثلا 3 ساله من این پولی گرفته بودم، وقتی ایشون به من این پولی داده وضعش خوب بوده، الان خدای نکرده مثلا یه چند وقت که گذشته اوضاعش به هم ریخته، جوری که از اون زمانی که من از ایشون قرض گرفتم اوضاع ایشون وخیمتر از من هست. اگر این اتفاق هم افتاده باشه، ولی ایشون نمیتونه الزام کنه منه که اون پول رو از من بگیره، به شرطی که داده باشه. اما اگه یه چک به من داده باشه واسه 3 ماه دیگه که من گفته قرض میدم، ولی چک 3 ماه دیگه رو واسه من نوشته، تو این 3 ماه یا بعدش به هم خورد یا پشیمون شد یا هر چی دیگه، من از ایشون چیزی طلبکار نیستم، نمیتونم چک ایشون نقد کنم. این در قرضه. پس یکی از اون 3 موردی که محل ابتلا هست در که اگر تحویل داده نشه خود اون مال، اصل اون معامله که علم یکنه، یکیش قرضه. 2 مورد دیگر اسمشو میبرم روزای دیگه توضیح میدم. 2 مورد هبه است، 3 موردم معامله پیش فروش یا پیش خریده. این 2 مورد مجموعاً با قرض 3 موردی میشه که تحویل دادن در مجلس معامله حتما شرط صحت اون معامله است و الا معامله صحیح نمیشه. موارد دیگه این گونه نیست. البته عرض کردم توی کار این آقایونی که توی رشته طلا هستن، تو اونجا اینا یه محل ابتلایی دارن، عموم شما که تو این شغل نیستین و محل ابتلایتون نیست، این مورد رو با شما عرض به حضورتون که به صورت عمومی طرح نمی کنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماییم. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خب قرآن فرمود که از جحیم، یعنی از اون آتش بزرگی که در یک گودال و دره بسیار عمیق است پرده برداری میشه، آشکار میشه، آشکار سازی میشه. خب حالا آدم ها کدامشون جایگاهشون اینجاست؟ فرمود اونی که فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، اون کسی که اهل طغیانه، یعنی سر زیر بار بندگی خدا نمیبره. طغیان معنیش درسته. البته بعد میفرماد و آثر الحیات الدنیا، یعنی حیات دنیا رو ترجیح میده. دیروز گفتیم همه آدم ها اهل ایثارن و به بیان دیگه همه آدم ها اهل طغیانن. منتها ایثار به معنی چی؟ ایثار یعنی ترجیح دادن. همه دارن ترجیح میدن. شما الان روزه هستین، ترجیح میدید امساک کنید، بله، نخوردن رو بر خوردن، درسته؟ شما دارید ایثار میکنید، روزه خورام ایثار میکنن، چیه؟ ترجیح میدن خوردن رو بر نخوردن. اصلا کلن افعال ما ایثاره. کلن یه چیزی رو، چون نمیتونیم همه چیزی که نمیتونیم با هم جمع کنیم، که یه چیزایی رو ترک میکنیم به نفع یه چیزای دیگه، درسته؟ این کار رو میگن ایثار. البته این که در صفات اخلاقی ایثار رو شمردن، منظور یعنی ترجیح دادن دیگران بر خود، ولی این در خود ماده لغت نیست که بگیم ایثار یعنی ترجیح دیگری بر خود. ترجیح خود بر دیگری هم چیه؟ اینم توی ماده ایثار منتها، چون این دیگه خیلی واضحه که جزء صفات پسندیده اخلاقی نیست، طبیعتا این قسمتش رو دیگه نمیگن. اما در لغت به معنی ترجیح دادن. طغیان هم همینجوره. یا آدم ها طاغی هن نسبت به خدا، یا طاغی هم نسبت به نفس و هوا، درسته؟ یعنی یا در مقابل خدا ایستادگی میکنن و سرکشی میکنن، یا در برابر نفس و هوا و شیطان. همه خلاصه اهل طغیانه، درسته؟ ما کسی رو نداریم که با همه رفیق بشه. اونی که فکر مونه با همه رفیقه، با خدا رفیق نیست، درسته؟ او رایش از خدا جداست. اما کسانی که خدا میفرماید فاما من طغى، اونایی که اهل طغیان نسبت به خدا هستن، یعنی از تو پوسته بندگی میان بیرون. طغیان هستن، یعنی اون محدوده که دارن، اون محدوده رو میخوان بشکنن، درسته؟ اونو میشکنن. طغیان به این معنی است. لزومن هم به این معنی نیست که من بیام تو عالم خلقت یه فسادهای از قبیل قتل و غارت و جنایت و اینها انجام، بله اونا یه جور طغیانه که عده که دستشون رسیده از این کارا کردن. هیتلر مثلا، صدام، اینا طغیان میکردن. براشون آدم کشتن چیه؟ یه چیز ساده بود. توی کشکول شیخ بهایی چیزای قشنگی توش داره. عرض به حضورتون که یه وقتی اتفاقی بهش برخوردم، گفتن از یه حکیمی پرسیدن که پادشاه کیه؟ گفت پادشاه کسیه که در مقام احسان به دیگران جواب سلام رو یه احسان بزرگی حساب میکنه. سلام کردم جواب داد، منوشی که خیلی احسان بزرگه. و در مقام تنبیه کشتن روی تنبیه سادهی تلقی میکنه. توجه کرد توی کشکول شیخ بهایی چیز جالبی. صدام، نمیدونم، هیتلر، استالین، 10 میلیون آدم توی شوروی کشته، درسته؟ اگه بیشترم میتونست چیه؟ میکش. این طغیان اینا درش بحثی نیست، اما همه همه به اون نقطه لازم نیست برسن یا نزدیک بشن تا اهل طغیان بشن. طغیان یعنی این که من اون پوسته بندگی که باید رعایت بکنم در برابر خدا، اون رو رعایت نمی کنم. و آثار الحیات الدنیا، این واو رو بعضی فرمودن که واو تفسیره. بعضی از واو ها هست، واو عطف هست، و تا عطف تفسیره، یعنی جمله بعد یا کلمه بعد توضیح کلمه قبله. مثلا میگیم انسان و بشر، این دوتا موجود که نیستن که، بشر همون انسانه، انسان هم همون بشره. اونایی که اهل طغیانن یعنی پس چگاه میکنن؟ و آثار الحیات الدنیا، درسته؟ اینا حیات دنیا رو ایثار میکنن. فإن الجحیم هی المأوى، جهنم و اون آتش بزرگ، گفتیم به آتش کوچک جحیم نمیگن، آتشی که در یک دره بسیار عمیق و پر شده از آتش بشه، به اینجا میگن جحیم. فإن الجحیم هی المأوى، اونایی که تو دنیا چنین ایثاری کردن، چنین طغیانی کردن، جایگاهشون اونجاست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، اونایی که از جایگاه ربشون اینا ترسیدند، و نهى النفس عن الهوى، و نفس خودشون رو از اون هوسی که داشت، از اون خواسته که داشت باز داشتن، نهیش کردن. فإن الجنة هي المأوى، اینا جایگاهشون کجاست؟ بهشت. خب این نکته رو عرض بکنیم که خدا داره تقابل قرار میده. یا آدم خدا ترس هست که به صورت طبیعی و نه نفس عن الهوا یه جور تفسیر یا بخشی از تفسیر اون جمله قبله، یعنی وقتی شما خوف از خدا داشتی نفست رو هم چیه؟ دهنه میزنی، جلوشو میگیری. و نه نفس عن الهوا، این نتیجه چیه؟ اون خوف. یا اینکه این خوف رو نداری، اگه خوف رو نداشتی به طغیان میرسه کار شما، به ایثار دنیا و ترجیح دادن دنیا بر آخرت می انجامه. این از آیه قرآن برمیاد. و سرانجام هر کسی هم معلومه کجاست. یه نکته ای رو دیروز عرض کردم، حالا به بیان دیگری از این زاویه دیگری میخوام عرض بکنم. تمام گناهان رو شما در نظر بگیرید، الا یکی دو تا شاید خلاف این باشه، تمام معاصی در زمره اهواء نفسانی جا میگیره. شیطان هم خودش به تنهایی، قرآن میفرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان خودش مکرش چیه؟ ضعیفه. کار شیطان چیه؟ کار شیطان اینه که میاد نفس ما رو تحریک میکنه. درسته. بعضی اینطوری تعبیر کردن از علما، گفتن شبیه یا یه سگ تنبلیه این نفس. و ابلیس و شیطان میاد چیه؟ کیش میکنه اونو. درسته. لذا ما در برابر گناهان احساس میکنیم خودمون میخوایم، دلمون میخواد. درسته. احساس نمیکنیم که یکی از بیرون به ما یه مطلبی رو القا کرده. اینجوری نیست. دلم میخواد روزه نمیگیرم مثلا. دلم میخواد این سخن رو میگم. دلم میخواد این معامله اگرچه حرامه انجام میدم. این خانم دلش میخواد بی اذن شوهرش از خونه خارج میشه. این آقا دلش میخواد حقوق واجب همسرش رو مراعات نمیکنه. همه دل بخواهه. ولی این تحریک از ناحیه شیطان انجام میشه. لذا صحیحه که بگن آقا شما از شیطان تبعیت نکن. درست هم هست که بگن مخالفت با نفس بکن. و درست هم هست که بگن مخالفت هوای نفس رو بکن. چون هوس کرده نفس. همه اینا با هم دیگه است. درسته. تو یک کاسه است. تو یه ظرفه. تمام گناهان این چنینه. و عموم واجبات، نمیخوام بگم همه واجبات، عموم واجبات در نقطه مقابله، یعنی این نفس ما نسبت بهش رغبتی نداره. البته آدم ها با یکدیگر تفاوت هم چیه؟ دارن، تفاوت دارن، همشون مثل هم دیگه نیستن. بعضی حوس بعضی از گناهانو ندارن. من یادم نمیاد تو عمرم وسوسه شده باشم که ریشمو بتراشم. ولی یادم نمیاد. خب ولی خیلی ها سر این موضوع مسئله دارن. ولی توی یه منگنه انگار با نفس خودشون قرار دارن. بعضیا کلن از شراب بدشون میاد. ولی خوبم هست اگه آدم اینجوری، خدا آدم اینطوری قرار بده. بعضی هم هستن که بله خیلی نسبت به این نجسترین مایه دنیا و خبیسترین نوشیدنی اینا یه حالت بیتابی دارند. عواملش هم چیه ما نمیدونیم. بعضی وقتا بعضی از گناهان هم هست که از یه جایی به بعد دیگه هوس نمیکنه شخص. من یه رفیق دارم قم، گاهی منو موعظه میکنه، حرفای خوبه میزنه. یه وقتی چند سال پیش به ما اینو گفت، گفتش که چون ما از دوره نوجوانی و جوانی با هم دیگه مانوس بودیم، هم من او رو به اسم کوچیک صدا میزنم هم او منو. من گفت آقا صادق اگه من و تو نگاه به نامحرم نمی کنیم، خیلی همچین ما کار عجیبی نمی کنیم. اصلا من و تو حوثشو نمی کنیم. اما این جوانای بیچاره اینا دارن. یه وقت پای حساب خودت ننویسی که من چقدر آدم خوبیم، به زنای مردم نگاه نمی کنیم. اصلا حوثشو نداری. درسته. امتحان تو جاهای دیگه است. هم حرف خوبی می زنه. توجه کردین؟ حرف خوبی میزن. عمده محرمات توی محدوده اهواء نفسانی ماست، همونه که دل اون میخواد. کثیری از واجبات هم مخالفت با نفس. خدا از بین این مجموعه یه تعدادی از خواسته های ما رو به مصلحتی که برای ما در مجموع دنیا و آخرت بوده ما رو ممنوع کرده و اونا حرام شده. بقیهش حرام نیست. یه تعدادی از اونها رو خدا مکروه قرار داده، بعضی از اونها رو واجب کرده، کما اینکه فرموده مثلا بعضیش مستحبه. خوردن سحری، درسته؟ خب خوردن دیگه. یا عرض به حضورتون که انجام بعضی کارهای دیگه، اینا مطابق با نفسم میشه و در این حال چیه؟ مستحبم هست. البته ای کسی بخواد همین ها رو ثواب ازش ببره، باید قصد به قصد قربت انجام بده. یعنی من اگه سحری بخورم قصد قربت نداشته باشم، کار جایزی کردم، ولی اونی که به ثواب بناس به من بدن چیه؟ اونیست که توش قصد قربت هم ذمیمه میشه. درسته؟ حتی فرض کنید رابطه زناشویی زن شوهر، این رابطه مستحبه. تو بعضی از روایات هم داریم که حتی ملائکه قطرات غسلی که این دو پس از جنایت بر بدنشون میمونه، این قطرات غسل رو بهش مثلا تبرک هم میجویند. ولی به نظر میرسه اوناییست که به قصد قربت انجام میشه، نه اونی که قصد قربت نداره جایز نیستانه میخوایم اینو بگیم. ولی اگه کسی میخواد تو نام عملش به اون عنوان ثبت بشه، ظاهراً یه همچین شرطی رو داره. خیلی از آنچه که ما هوس داریم خدا حرام نکرده و میتوانست این کارو بکنه. قرآن میفرماد ولو شاء الله لاعنتکم، اگر خدا میخواست شما رو به زحمت میانداخت. توجه کنید، ولی خدا ما رو به زحمت نینداخته در اکثر موارد. مجموع واجبات و محرمات ما تعدادش نسبت به آنچه که ما انجام میتونیم بدیم و دوست داریم انجام بدیم یا دوست داریم انجام ندیم، تعدادش از جهت آماری زیاد نیست. منتها از بس ما حب به نفس داریم و حب به دنیا داریم، به نظرمون یه دونه یه دونش یه خیلی بزرگ میاد، در حالی که اگر ما بخوایم موضوع واسمون کوچک و سهل جلوه بکنه، ما ببینیم خدا چه چیزای دیگر رو برای ما که مطابق نفسمون هست حلال کرده و تو اونجا هیچ امر و نهی به ما نکرده. اینجوری که نگاه کنیم، اون وقت 4 محدودهی که برای ما قرار داده برای ما چندان زجرآور نیست. درسته؟ این همه صداهای حلال میتونیم بشنویم، بله. حالا یه قناع و موسیقی که چیز بشه، الله اکبر، بیا حالا شروع کن به درست کردنش. آقا اینا با هنر مخالفن، اصلا حس زیبایی دوستی ندارن، اینا اصلا دوست ندارن لذت تو دنیا لذت ببرن، اینا خودشون بخوان محروم کنن. نمیگه که چقدر چیزهای دیگه، صداهای دلنشینی هست که به ما خیلی لذت هم میرسونه و در این حال ما نسبت بهش بی‌توجهیم. دوره سال خوردن آشامیدن حلاله، به مارمزون که میرسیم یه دفعه این احساس میکنیم مثل که یه استخونی که تو گلمون نه پایین میره نه بالا میاد. درسته؟ خب بابا شبش که جایزه، وقتهای دیگه سال هم که هست، نمیبینیم اونجا رو، اینجا رو میبینیم. درسته؟ خانم ها نسبت به شوهرانشون 2 وظیفه الزامی دارن، ما بارها اینو گفتیم اینجا. آقایون بعضیشون هم شاکی شدن نیست که دست ما بشن، من میخوام که شاکی بشن بخواد نشه. 2 وظیفه الزامی داری که تو بحث استمتاعات جنسیه که اگر زن منع شرعی نداره باید همکاری جدی با شوهرش در این زمینه داشته باشه، و اگر البته برای ضرر و عسر و حرج شدید هم نباشه. دوم، خروج از منزل باید با رضایت قلبی شوهر باشه. دیگه کارهای خانه بر عهده‌اش واجب نیست، البته از مستحباته که خانم انجام بده. درسته؟ و خدا خیر بده این خانمای ما کلی زحمت میکشن. درسته؟ که اگه تو این کارها قصد قربت هم بکنن خیلی به خدا نزدیک میشن. از مستحبات خیلی مهمه این کار خونه برای این خانم ها. همین 2 وظیفه الزامی و سلام. چند بار در طول سال یا چند در طول عمر من چقدر باید جواب داده باشم نسبت به بعضی از خانما که چرا ما باید برای خروج از خونه حتما اذن شوهر رو بگیریم؟ نمیگه چرا بقیه موارد ما خدا ما رو آزاد گذاشته. درسته، من توصیه نمی کنم که مردها خانما رو تو خونه زندانی کنن، همچی توصیه من نمی کنم. اما حالا اگه یه کسی یه سلیقه عجیبی هم داشت، حالا یه دفعه در یه موقعیتی دنگش گرفت، یه چیزی یه محدودیتی گذاشت، این خانم اگه میخواد انجام بده باید ببینه چه خیلی جاهای دیگه خدا او رو آزاد گذاشته. وقتی اون مجموعه رو ببینه تحمل این واجب بر او چیه؟ ساده میشه. درست شد. اما اگر حب دنیا در دل ما اینقدر زیاد باشه که متاسفانه در عموم ما این چنین هست، مگر اونایی که خدا بهشون رحم کرده، که ما تا اونجا که میتونیم و دوست داریم میخوایم چیه؟ آزاد باشیم، لذت ببریم، مطابق رأی رو نظر خودمون عمل کنیم. یه دونش رو که دل دستمون ور میدارن ما میشیم چی؟ شاکی، میشیم طاغی. درست شو، میشیم طاغی. این نکته رو هم عرض کنم، از این آیات عبور کنم. اگر کسی بخواد برای اونجایی که خدا محدودیت گذاشته واسه انتخاب نفس، انتخاب اهواء نفسانی، گفته حرامه یا گفته واجبه، اگر کسی احساس کندی در خودش میکنه، یعنی احساس میکنه زیاد باید با خودش بجنگه، به ما اینو گفتن و این در روایتی از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود اگه شما میخواید این کارو بکنید، در موارد دیگه با نفستون شروع کنید مخالفت کردن. من این روایتو که بلندم هست یه خوردهشو میخونم، بقیهش طلبتون وقت جای دیگه باشه. فرمود اعدا عدم وک نفس و کلتی بین جنبیک، از هر دشمنی دشمنتر با تو همون نفس توست که همیشه هم امراه تو هست. درسته، سراغشو جای دیگه نگه، تو خودت. فلا تغفل انها، ازش غافل نشو. و اوثقها به قید تقوا، با ریسمان و زنجیر تقوا خوب محکم ببندش. و کسرها به ثلاثت اشیا، با سه چیز برو به جنگش و بشکنش. اگر کسی با این سه چیز با مواجه بشه با نفسش، اون وقت در مقابل محرمات احساس میکنه که حمله نفسش شدید نیست. درسته، اینجور نیست که دیگه داره زنجیر پاره میکنه، حمله میکنه ولی نه اونجوری که کنترلش خیلی زحمت داشته باشه. فرمون با این سه چیز برو به مقابله با نفس. اولیش چیه؟ من و شهوات. تو جای دیگه که حلال هست از اهواء نفسانی، اونجا تا آخر اجازه نده انجام بده، منعش بکن. فَإِنَّ دَابَّةَ الْحَرُونَ تَلِينُ اِذَا نُقِصَ مِنْ عَلَفِهَا، وقتی حیوان چموش میشه علفش که کم میکنن رام میشه. خدا بیامرزه مرحوم استاد ما رو، مرحوم آقای اخشناس رو، یه 10 سالی من با ایشون خیلی نزدیک بودم. گاهی تو حرفاش اینجور میگفت، گفت داداشون وقتی یابو چموش میشه علفشو کم میکنن، جوشو کم میکنن، بارشو زیاد میکنن. بعد یه خود سکوت میکرد، گاهی میگفت فهمیدی داداشون؟ درسته، این همینه، همین روایت. و این دابت الحرون تلینو، نرم میشه. اذا نقص من علفه. دوم چی؟ اون دومیش که همون مرحوم هم میگفت تحمل اثقال العبادات. بابا عبادت های سنگین رو یه خود بارش رو بذار رو خودت، درسته؟ تعقیبات نماز به موبایلش داره برمیره، درسته؟ بابا این چقدر ازش فایده بردی که حالا فکرون داره دست میدی؟ همه این نافله های عصر هم نمیخواد بخونه، دو رکعت شو بخون، درسته؟ حالا دو رکعت خوندی بعد یه دو رکعت دیگه هم بخون. به ما گفتن نفستون در مورد عبادات گول بزنید، اگه حال نداره بهش ریز ریز بدین، یه خود یه دو رکعت بخونید، بعد چیه؟ این حالا که اینو خونید یکی بعدی، درسته؟ وقتی اینجوری بشه بعد یعنی کم کم موتورتون را میفته، تحمل و اثقال العبادات. فان الدابه اذا ثقل حملها و قلل علفها ذلت و انقادت. وقتی که یابو چموش میشه، هم جمله اون مرحومه، جوشو کم میکنن، علفش بارشو زیاد میکنن. و سومین چیز که تو مارمزون خیلی جا داره، ولی استعانتو بالله و تضرع الی و ان یعینک علیها، خود دعا کردن از خدا که خدایا منو بر نفسم مسلط کن، درسته؟ تو این دعای ابو حمزه دو جا شما این از خدا میخواد، و عینی علی نفسی بما تعین و به صالحین علی انفسهم، خدایا چجوری اون آدمای خوبو بر نفسشون تو کمک کردی، منم همونجوری کمک کن، درسته؟ خدای منم کمک کنی منم خوب میشم. عینی علی نفسی بما تعین و به صالحین علی انفسهم. و تو یه فقره دیگهش داره اعنی بالبکای علی نفسی. تو این ترجمه ها من دم این اشتباه ترجمه میکنن، فکر ترجمه میکنن کمک کن من بر نفسم گریه کنم، این نیست ترجمه. ترجمه چیز قشنگتریه، اعنی بالبکا علی نفسی، یعنی خدایا بر نفس من منو کمک بکن به وسیله چی؟ به وسیله گریه. کسانی که خدا توفیق گریه بهشون میده با این گریه بر نفسشون تسلط بیشتری پیدا میکنه، توجه کردین؟ اعنی بالبکا علی نفس. من خلاصه کنم عرض آخرم رو، اگر ما جلوی اهواء نفسانی خودمون رو در مورد حتی امور حلال تا یه حدی بگیریم، اگر ما این کارو بکنیم قدرت ما برای مقابله با نفسمون در برابر محرمات زیاد میشه، درسته؟ و این چیزیست که من دیروز گفتم ما نسبت به بچه هامون اجازه نمیدیم انجام بدن. لذا چیه؟ خوشمزه ترین غذاها رو خودمونو میکشیم تقریبا واسه بچه همون آماده کن، درسته؟ مادرها ببینید چقدر بیچاره ها تو این آشپزخونه با انواع چیزا، ببین تلویزیون چیه جدید میگه که واسه بچه همون به کام بچه همون. بابا این چیزا نیست. بعد چیه؟ این بچه در مقابل یه چیزایی قدرت تصمیم گیریش کم میشه. من نمیگم نون خوش بدیم بچه همون، درسته؟ ولی وقتی اینجوری بشه واسه تو ذهن او این میشه زیباترین لباس، شیکترینش، بهترین نمیدونم غذا، و بعدم که میخوایم جهاز بدیم به دخترمون، درسته؟ دیگه رقابت بین من و با جناقم، رقابت بین من و اونا که نمیشناسم یا میشناسم، درسته؟ همه اینا واسه این که بچه من بیشتر کیف کنه. البته خودم هم میخوام کیف کنم، ولی خیلی وقتا به اسم بچه هم دارم خرج میکنم، درسته؟ نتیجه اینه که در مقابل معصیت ها واقعا نسل جدید مقاومتش چیه؟ کم شده، کم شد. ما هیچ خدمتی در این جهت نمی کنیم به بچه هم، توجه کردیم؟ ما خدمت نمی کنیم. حرف تندیه این حرف، ولی آیا حاج مهدی ما که با شما رفیقیم اب نداره ای به همدیگر و به یک دیگر بگیم، درسته؟ این کار اون که خودمون هم همینجور هستیم، از این سر شهر میریم اون سر شهر که یه پیتزا در اومده که این فرق میکنه با پیتزای سر کوچه‌مون، درسته؟ عرض من حالا یه خورده ادامه داره تو این زمینه، وقت ما گذشت، شاید به مناسبت شهادت امیرالمومنین علیه السلام عرض بکنم که تو همین راستای یکی دوتا تیکه، البته اینا یه خورده حرفاییه که تاریخ مصرفش خیلی سال گذشته، به نظرم بیش از 40 ساله که از انقضاش گذشته، چون ما قبل از 40 سال میشنیدیم اینا رو از منبری ها، ولی تو این 40 سال ما نمیشنویم، حالا شاید هم توفیق ما کمه، ولی کلن فرهنگ ما خونده شما ها همه با هم دیگه عوض شدیم، درسته؟ زنمون، مردمون، عرض بزرگ، بزرگترها خوب یادشون میاد که اینجور چیزها قبلن ها، درست های مجلسایی میگفتند یه عده‌ای، توجه کردیم؟ ولی هم اون گویندگان به رحمت خدا رفتن یا خاموش شده صدای اونها، و هم اون شنوندگان عمدهشون چیه؟ مرحوم شدن. اصولا این بحثا قاچاق شده و اصلا یه وقتی هم بحث بشه میگن آقا این بنده خدا صوفی شده، درسته؟ در حالی که اصلا اینجوری نیست. خب عرض من تمام. امروز روز سالروز وفات حضرت خدیجه کبرا، مادر بزرگوار فاطمه زهرا سلام الله علیها، و در حقیقت مادر همه ائمه ما غیر از امیرالمؤمنین، و به بیانی مادر امیرالمؤمنین هم هست، چون لقب ام المؤمنین شایسته ای بزرگواره، و در رأس مؤمنین آقا امیر المؤمنین علیه السلام قرار داره. ۲۶ رجب سال دهم بعثت که در شعب ابی طالب، که دیگه مسلمان ها مجبور شدن برای اینکه جانشون رو حفظ کنن کنار هم جمع بشن و مراقب های قرار بدن، توی دره بیرون شهر مکه اونجا زندگی میکردن با یه وضع خیلی فلاکت باری. ما واسه دینمون گاهی حاضر به کمترین چیز نیستیم. 3 سال بایکوت کامل توی دره زندگی بکنن، نه کسی باشون حرف میزن، نه کسی ازشون چیزی میخرید، نه بهشون کسی چیزی میفروخت، و جانشون در معرض خطر بود، باید کنار هم باشن و با هم باشن. از راه های دور میرفتند، خورما میآوردند و با خورما سد جوع هم گاهی نمیتونستن بکنن، یعنی گرسنگیشون به طور کامل هم برطرف نمیشون، چون کسب و کاری هم کسی بهشون نمیداد، چیزی نه ازشون میخریدن نه میفروختن نه اینا رو به کارگری میگرفتن، درآمد هم نداشتن، صفر صفر شد اوضاع اقتصادیشون. بخش آخر ثروت هنگفتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت توی این دوران مصرف شد. بعضی از شتران که داشت هنوز ایشون میفرستاد برن از نقاط دوردست، مثلا از طائف، از شاید هم از یمن، از اینجاها خورما بار بکنن، یعنی یه بار خورما میامن برای این تعداد مسلمانای مدت بود و بعدم تموم میشد به دنبال او باز هم همینطور. خیلی سخت بود. تو 26 ماه رجب حامی بزرگ پیغمبر خدا از دنیا رفت در سال 10، حضرت ابو طالب سلام الله علیه، بیش از امیرالمؤمنین فرزندش حضرت ابو طالب به پیغمبر خدا توجه داشت. تو همون دره جناب ابو طالب شبها پیغمبر رو 2-3 بار بلند میکرد از خواب، جاشو عوض میکرد از جهت امنیتی که کفار و مشرکین قریش قصد جان حضرت نتونن بکنن. این کار رو نسبت به امیرالمؤمنین نمیکرد، این کار رو نسبت به همسر خودش فاطمه بنت اسد هم نمیکرد، درسته، ولی نسبت به پیغمبر میکرد. 26 رجب این بزرگوار از دنیا رفت. خیلی پیغمبر قصه خورد. ماه رجب گذشت، ماه شعبان هم سپری شد، حضرت خدیجه مریض شد و در بستر بیماری افتاد. روز به روز حال حضرت کاهش پیدا میکرد تا 10 ماه رمضان، یه چیزی کمتر از 50 روز، درسته، 45 روز هنوز داغ از دست دادن حضرت ابو طالب از دل پیغمبر خدا زدوده نشده، هنوز التیام پیدا نکرده، حضرت خدیجه از دنیا رفت. اونقدر این حادثه بر پیغمبر خدا سخت و گران آمد، اون سال نامیده شد به عام الحزن، سال قصه و اندوه پیغمبر خدا. حضرت خدیجه در حالی از دنیا رفته که از اموال او دیگه چیزی باقی نمون، چیزی باقی نمون. وصیت کرد که اگر پیغمبر خدا اجازه میده، اون حضرت عبای خودش رو به عنوان کفن خدیجه قرار بده. وقتی خدیجه از دنیا رفت، حساب کردن دیدن تو اموال او به اندازه حتی یک کفن کامل دیگه باقی نمونده. 400 شتر به اضافه بار تجاری ملک این خانم بوده زمانی که همسر پیغمبر خدا شده، زمانی که از دنیا رفته. حتی به اندازه که 3-4 متر پارچه باقی مونده بشه که ایشون رو کفن بکنن، به این مقدارم باقی نمون. وقتی به پیغمبر خدا خبر دادند، خیلی پیغمبر خدا گریست، خیلی گریه کرد، گویا از بهشت جبرئیل کفنی آورده باشد برای اینکه پیکر خدیجه کبرا بی کفن نماند. با احترام این بدن رو شستشو دادن، شاید با کافوری که از بهشت هم آورده شده بود او رو حنوط کردن، کفن کردن و او رو در همین قبرستانه و جون به خاک سپردن. دلها بسوزد برای نبه همین خدیجه کبرا. مادر بزرگا خیلی نبه های خودش رو دوست. چه حکمتی بود برای حسین کفن نیلا یا بود. زین العابدین به بنی اسد بفرمایید بروید برای من بوریای بیاورید، پاره های بدن پدر رو که از یک دیگر گسسته شده بود و جدا شده بود، چند بدن تو کربلا اربن اربا شده بود، آخرین بدن بدن خود سید الشهدا بود، قطعات بدن رو بردارد روی بوریا بنهد، درون قبر بگذارد و سرانجام روی قبر با انگشت مبارک بنویسد هذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه.